بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ارشدیم که در این مقدمه مقصود اصلی مرحوم آخون این بحث هست که آیا صحت و فساد عنوان مجهول رو دارن، مجهول شرعی هستن، خواهیم که در صورتی که ما شک بکنیم در صحت یا فساد، ما بتوانیم استصحاب رو جاری بکنیم، یا اینکه صحت و فساد از عناوین انتزاعیه یا عناوین لوازم عقلیه هستند و قابلیت استصحاب عند الشک رو ندارن. در این بحث اقوال متعدد وجود داره. قول اول این است که صحت و فساد هم در عبادات و هم در معاملات عنوان مجهول شرعی رو دارن. قول دوم درست نقطه مقابل این قول اوله که صحت و فساد نه در عبادات و نه در معاملات مجهول شرعی نیستند، بلکه از عناوین انتزاعیه یا لوازم عقلیه هستند. قول سوم آمدن بین عبادات و معاملات تفصیل دادن، گفتن که صحت در باب عبادات عنوان مجهول رو نداره، بلکه از لوازم عقلیه، اما در باب معاملات صحت و فساد این که شارع بیاد بگی این معامله صحیحتون یا فاسدتون عنوان مجهول شرعی رو داره. قول چهارم این است که در معاملات باز به صورت کلی مگیم که مجهول شرعیه، بین معاملات کلیه و معاملات شخصیه ما بیاییم فرق بگذاریم. بگیم در معاملات کلی به نحو کلی، یعنی وقتی شارع میان صحت را برای کلیه بین جعل میکنه، در معاملات کلیه عنوان مجهول رو داره، اما در معاملات شخصی یعنی این بیع معین خارجی رو بخوام بگیم صحیحه، این عنوان مجهول رو نداره. قول پنجم این است که بیاییم بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه ما تفصیل بدیم، بگیم که در اونجایی که عنوان صحت ظاهریه رو داره، عنوان مجهول شرعی رو داره. اونجایی که صحت واقعیه، صحت واقعیه عنوان مجهول رو نداره. که این قول آخر رو مرحوم محقق نائینی قدس سره همین قول اخیر رو پذیرفتن. حالا ابتدا در این بحث ما نظریه مرحوم آخون در کتاب شفاگر رو بیان بکنیم. مرحوم آخون قائلن به این که باید بین عبادات و معاملات فرق گذاشت و در معاملات هم بین معاملات کلیه و شخصیه باز فرق گذاشت. یعنی ایشون نظرشون این است که بیاییم بین اینها تفکیک بکنیم به همین بیانی که الان توضیح میدیم. فرمودن در عبادات ما اگر آمدیم صحت رو به معنایی که متکلمین آمدن معنا کردن گفتن صحت موافقت الامره، اگر صحت رو به معنای موافقت الامر گرفتیم این صحت یک عنوان مجعول نیست، از امور انتظاری جمع. اگر نعتیون به با مأمورون به مطابقت داشته باشه ما میایم از این مطابقت و از این موافقت یه چیزی رو به نام صحت انتظار میکنیم. بنابراین اگر آمدیم صحت در عبادات رو به معنای موافقت الامر گرفتیم دیگه عنوان مجهور رو نداره. و حاج از اگر صحت رو به معنایی که فقها معنا می کنن که صحیح، صحت رو به معنای سقوط و اعاده اول قضا نیاز تفسیر میکنه. اینجا فرمودن باید بین اقسام ثلاثه مأمورون به فرق بگذاریم. ما یک مأمورون به امر اولی واقعی داریم، یک مأمورون به امر ثانوی اضطراری داریم، یک مأمورون به امر ظاهری داریم. اگر صحت و فساد رو به معنای سقوط الاعاده یا سقوط القضا گرفتیم، در اونجایی که مأمورون به اولی هست این فرمایند سقوط الاعاده یک لازمه عقلیه. یعنی وقتی ما آمدیم مأمورون به واقعی اولی را آوردیم، نماز با طهارت ماهیه کاملا آوردیم، اینجا وقتی میگیم اعاده و قضا ثابته و این عمل شما صحیحه، این سقوط یک لازم عقلیه. این رو دیگه شعاره که نمیاد بیان بکنه، عقل میگه دیگه نیاز به اعاده و قضا نداره. پس در این قسم هم باز ما عنوان مجهول شرعی رو نداریم. اما اونجایی که مأمورون به اضطراری یا مأمورون به ظاهری داریم و میاییم قائل به اجزا میشیم، اینجا اجزا معناش این است که این مأمورون به اضطراری یا ظاهری ولو این که از نظر ملاک تمام اون ملاک در مأمورون به اولی رو نداره، ولو این که بقیت الملاکی که فوت شده راه برای جبرانش وجود داره، راه جبرانش چیه؟ شاره بیاد اعاده رو دوباره واجب بکنه. یه اگر نماز خوندی با تیمم بعدم آب گیرد آمد دو مرتبه بخون، نماز استصحابی خوندی باز دو مرتبه بعد که کشف خلاف شد دو مرتبه انجام بده. اگر دیدیم شاره حکم اعاده و قضا نکرد، یعنی آمد گفت اجزا، این معناش منتی است که شعار بر سر ما قرار داده. لذا می فرمان در اینجا سقوط و لعاده و القضا می شود مجعول شرعی در مأمورون به اضطراری و ظاهری. اگر شارع آمد حکم به سقوط لعاده و القضا کرد، این می شود مجعول شرعی. اما باز در همین جا می فرمان این در اون طبیعت کلیه مأمورون به درسته، یعنی شارع به نحو کلی بیان کند اگر کسی مأمورون به اضطراری رو انجام داد این مجزیه، این بل. اما در این مأمورون به معین خارجی قاب می فرماین حکم به این که این مطابقه با اون مأمورون بگیست که شارع آمده گفته، این باز عنوان مجبور رو نداره و عنوان انتظایی رو داره. یعنی اگر آمدیم گفتیم آقا این صلات با تجمم مصداق برای مأمورون به ظاهری یا اضطراریه، یعنی این گفتیم مطابقت بر این میکنه، باز در اینجا میفرماین عنوان مجبور رو نداره. این در باب عبادات. پس در عبادات مرحوم آخون در یک مورد در عبادات قائل شدن به این که عنوان مجبور رو داره، اونم به حسب طبیعت کلی مأمورون به. اما اگر به حسب مصداق خارجی باشه، باز در همین جا قائل به مجبور بودن نیستن. چی برمونیشون؟ نه همین، ببینید در مصداق، یعنی وقتی ما آمدیم به نحو کلی گفتیم که مأمورون به ظاهری مجزی از واقعی هست، این اجزا جعل اجزا و جعل صحت برای کلی رو شارع بیان میکنه. این هم قضیه حقیقیه. بله. اما شاید حرف آخون هم در عبادات هم در معاملات این است که شارع کار به جزئیات که نداره. الان اگر بخواییم بگیم آقا این نماز با تیمم خارجی مصداق برای مأمورون به اضطراری و مأمورون به اضطراری منطبق بر اینه، این انطباق چی میگه؟ عقل. یعنی گاز منتهی میشیم به اونی که الان میخواییم تصدیقش رو روشن بکنیم. به این خواه الان من این عمل رو آوردم، در این عمل مأمورون به اضطراری منطبقه، الان دیگه سقوط الاعاده و القضا نداریم، نسبت به این عمل خارجی عقل حکم میکنه، یه نیازی به جعل شرعی نداره. داره؟ تحقیق رو چی میکنه؟ عقل میکنه، همین رو آخون میکنه. این در باب عبادات. اما در باب معاملات، خب معامله به معنای ترتب صحت در معامله به معنای ترتب اثره. خب یه معامله هست که شارع میگه اینجا اثر برش مترتبه، یه معامله هست که مترتب نیست. باز میفرماین در کلی شارع اگر آمد گفت البیعو صحیحون، این جعل شرعیه، ولو تأسیسی هم باشه در مجهول بودن، یعنی ولو تأسیسی هم باشه در مجهول بودن، فرق نمی کند که این جعل جعل تأسیسی باشد یا اینکه این جعل جعل تأکیدی باشد. اما همینجا باز بین اون کلی و جزئی فرق می گذارن. می فرمان جعل صحت برای کلیه که این شرعیه، نه این جعلیه. اما این که این دیع خارجی اون عنوان کلی عمله استهی بر این منطبقه این رو باز عقل یاد بیان میکنه در جزئیات و در مطابیر. این خلاصه نظریه مرحوم آخونده که این نظریه چند اشکال وارد شده که انشاءالله روی این اصل نظریه و عبارت کفایه دقت بفرمایید. روز شنبه انشاءالله بعضی از اشکالات رو بیان میکنیم و ببینیم بالاخره چی باید گفت. این یک بحثی که مفید هم هست چون عرض کردم ثمرش در جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب جاری میشه. در کتاب شریف کافی روایتی از امام صادق علیه السلام هست در مورد ایمان. اولا به صورت اجمال من عرض بکنم ما وقتی به آیات و به روایات مراجعه می کنیم نسبت به ایمان به یک نتائج و آثاری می رسیم که غیر از اون درداشتیست که در ذهن خود ماها و در ذهن عموم مردم وجود داره. از ما سوال کنن ایمان رو یه هم به قلبی میدونیم، در دائره اعتقاد فقط میدونیم ایمان رو. اگر یک کسی فرض کنید که هزار جور عملم انجام بده اما فرض کنید میگیم که منافات نداره با اینکه ایمان داشته باشه، اما وقتی نگاه میکنیم به آیات شریفه و به روایات مخصوصا روایات که در این رابطه رسیده، برای ایمان اصلا یک جهاتی، یک درجاتی، یک مراحلی، یک منازلی برای ایمان وجود داره که بسیار نکات مهمی و اصلا خوب این بحث رو حالا بعضی از آقایانم که این کارهای اعتقادی و تفسیری کار میکنن دنبال کنن و روایاتی که در این زمینه ها رسیده این روایات یه دقت دیگری درش بشه. در این روایتی که میخوام بخونم امام صادق علیه السلام فرمود ان الله وضع الایمان علی سبعه اسقم، ایمان رو هفت قسم خداوند قرار داده، هفت سهم کرده. عمل بر یه سهمش مربوط به بر رو نیکیه. خب آدم های که اهل بر نیستن این گوشه ایمانشون خرابه، این سهم ایمان رو ندارن. اهل نیکیه به دیگران، به خانوادهشون، به جامعهشون، اهل بر نیستن اینها این سهم از ایمان رو خدا بهشون نداره. و صدق، راستگویی که یکی از علائم بسیار مهمه برای مؤمنه. و یقین اسم دیگر ایمان، در اون یقین انسان به خداونده، یقین انسان به قیامت، یقین انسان به آخرت. گاهی اوقات ما میبینیم بعضی از بزرگان، بعضی از حتی اونهایی که اهل معنا هستن، وقتی میخوان راضی به یک کسی تعریف بکنن میگن اهل یقین. این اهل یقین بودن خب خیلی مهمه، خودش باب مفصلی داره. حالا من نمیخوام جزئیات اینا رو الان بگم، میخوام یک شمای کلی از ایمان رو یه اشاره به شرز بکنم. چهارم رضا و تسلیم، مقام رضا، راضی بودن. انسان واقعا طوری باشه که بین خودش و بین خدا شکلی نکنه، مریض راضی باشه، سالم راضی باشه، فقیر راضی باشه، غنی راضی باشه. مرز رضا اونجایی شکسته میشه که انسان حتی در درونش شکایت بکنه، در درونش اضطراب داشته باشه. آدم راضی آدم آرامیه، هیچ اضطراب نداره. فردا چه واقعی میخواد اتفاق بیفته، شهادش چه میخواد اتفاق بیفته، این رو نظام شریعت وقتی داره عمل میکنه به هر نتیجه‌ای که بخواد برسه راضی. یه روزی انسان اعتبار داره، یه روزی انسان اعتبار نداره، یه روزی مال داره، یه روزی نداره، یه روزی علم داره، یه روزی علم از اون گرفته میشه. و من نعمره و ننکسه فی الخلق. دوباره انسان وقتی به سن کهولت رسید، دوباره انسان انگار خدا برش میگرده به دوران کودکی از من. همیشه دارش گرفته میشه، قوه بدنی از اون گرفته میشه، قوای ظاهری از اون سلب میشه، حتی قوای فکری از اون سلب میشه. یعنی این اوصاف در نفس انسان وجود نداره. یعنی اونایی که واقعا در جنین نفسشان جوانی خودشون رو ساختن، اینا باقی میمونه، همیشه رضایت باقی میمونه. اگر رضایت نباشه، همون میشه که وقتی امام فرمودن که یه عالم بزرگی داشت از دنیا میرن، در حال انتظار بود و اطرافیاش گفت من در حال انتظار از دنیا رفتن هستم، اما این چه ظلمیه که خدا به من کرد که من مثلا این عشیره و اولاد و اینا رو به این دوری باید از دست بدم. مثلا همینه. پنجم وفا، وفای به عهد. ششم علم. و هفتم علم و صبر و بردباری. البته دیگه روایت دیگه داره، ان الایمان 10 درجات، 10 درجه به منزلت سلم، به منزله پلکان. خب اینجا حالا در بعضی از روایات داره 7 قسمته، در بعضی داره 10 قسمته، و اصلا در بعضی از روایات یه حسی هم براش نیامده. فرده برای ایمان حالا درجات طبقا و منازل وجود داره. بعضی از روایات داره که هر عضوی از اعضاء بدن انسان این موظف به یک نوع ایمانه که عضو دیگه موظف به اون نیست. چون اونم خیلی روایت جالبی هم هست. چشم انسان موظف به یک نوع ایمانه، دست انسان موظف به یک نوع ایمانه، قلب انسان موظف به یک نوع ایمانه، پای انسان موظف به یک نوع ایمانه، گوش انسان موظف به یک نوع ایمانه. اینی که تو تعبیر عوام و عموم مردم گاهی وجود داره که انسان صبح که میاد بیرون از خونه مؤمن میاد بعد بدون ایمان برمیگرده، برای این است که ما اگر فکر بکنیم ایمان فقط منحصر به ایمان قلبی و اعتقاد به خدا و توحیده، و آدم میگه من صبح موحد بودم، حالا که برگشتم خونه موحد هستم، حالا مشرک نیستم من. در حالی که ما نمیدونیم که تمام این اعضا و جواره ما در این انواع و حالات و درجات ایمان اینقدر اثر داره که به این نقطه میرسیم که واقعا انسان نسبت به ایمان در هر زمانی در یه درجه قرار داره. اون ایمانی که انسان دیروز داشت امروز نداره، یا قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر شده. نمیشه گفت این انسان یه حالت ثابتی داره. اینی که توی آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله آمده، خداوند فرمود الذین هدوا زادهم هدا و آتاهم تقوا، اونایی که هدایت پیدا کردن باز خدا هدایتشون رو زیاد میکنه. هدایت اون ایمانی دیگه، یعنی ما باید بدونیم که این اعضا و جوارحی که داریم، قلبی که داریم، فکری که داریم، صبح که از منزل میایم بیرون، شب که در میگردیم، اگه یه محاسبه ای بکنیم خیلی تغییر توش به وجود اومده، خودمون خبر نداریم. این طور نیست که این خوب دای اوقات این آقا این آدم آدم خیلی خوبیه، کار به کار هیچ کسی نداره، مثلا عرض شد که اون وظایف ظاهری خودش باید انجام میده، این طور نیست. ما دائما یا در حال ازدیاد ایمانیم یا در حال تمجید ایمان، اگه ما باشیم این روایا ایمان یه دور روی خدا در درون انسان، قلب انسان، جواره انسان قرار داده، اینو باید یه تقییدش کنیم. اون وقت در همین روایت فرموده سم قسم از ظالم بین الناس، این حق اسم ایمان رو به همم نداده خداوند. سمن جغل فیه حاضر سبعت الاسهم فهو کامل، در اونایی که این حقیقت وجود داره، اهل بر، اهل صدق، اهل یقین، اهل رضا، اهل وفاست، اهل علم، اهل حلم، ای که این حقیقت رو داره، این آدم کامله. انسان کامل چیه؟ همین یه انسان کامل رو که عرفه نوزیان برای ما مشخص بکنن، فلاسفه نمیتونن، اصلا نمیتونن مشخص کنن اونا. انسان کامل رو خود انسان کامل باید مشخص کنه، اله اینه علیه محسومین علیه السلام. ایمان داره ما فرمودن صحبه کامل، و انسان کامل اونیست که این حرف سهم از ایمان در وجودش باشه. ما که به هر کدوم نگاه میکنیم انسان تردید داره، فرد شدید هم داره. این من علمی علم این که نیست که حالا ما یه اصطلاحاتی و یه کتابهایی رو یه مطالبی رو از این ور اون ور بفهمیم، بگیم، بنویسیم، اضافاتی هم بکنیم، یه تغییری هم داره که وجود بیاریم. علم اونجه ایست که واقعا یه نورانیت و یه کشفی در درون انسان نسبت به حقایق به وجود بیاد، واقعا جای تردید داره. یعنی مبادا آدم اونقدر چیزی که بگه خب الحمدلله من افزاد دارم، نه، خیلی مشکل. اما علم که کار اصلی ماست شاید در همین انسان تردید داشته باشه. اهل دری یه نگاه بکنیم ببینیم واقعا از همون خانواده خودمون، از اطرافیان خودمون، از محل خودمون، ما چقدر نیکی میکنیم به اینا، چقدر از اینا توقع داریم، چقدر برخورد میکنیم با اینا. گر معنیش این نیست که اون چیه که مثلا تو میل داری داره و انجام میده شما خب بگید حالا تشویقش کنید و پولی بهش بدید تا همین کار انجام بده. گاهی اوقات گر این است که انسان یک کاری که 100% مطابق میلش هم نیست بعدش میاد انسان اصلا، اما میبینید که فرض کنید خانوادهش، فامیلش، اهل شهرش خوششون میاد از او، فساد مثلا حالا دینی و اونام نداره، اما انسان جد به خاطر خوشایند اونا اینم در همین مسئله قرار میده. البته مسئله بالای بر تربیت کردن و راه انداختن اینها به سوی کمالات و
اخلاق حسنه و این چیزها این دارد خیلی وسیعه ده.
فمن جعلت فیه هذه السبعه الاصغر فهو کامل محتمل، یعنی کاملی که داره حمل میکنن تمام این تمام سبعه را. و قسم لبعض الناس اصغر،
خدا به بعضی رو فقط یه دونه از اینا رو داره.
و لبعض السهمین،
بعضی دو تا رو داره.
و لبعض الثلاثه، بعضی سه تا رو داره.
ثم قال، بعد حضرت فرمود لا تحملوا على صاحب السهم
سهمین.
این هم یه نقطه روشنی است که واقعا باید باش توجه بکنیم که اگر ما فکر کنیم که یه روزی تمام جامعه ما میشه انسان کامل، این نه امکانش هست و نه شدنی. این ایمان یک وزن سنگین است که یک مضروبی است که هر ظرفی توان او رو نداره. حالا مثلا اون تعبیری که نسبت به سلمان و ابوذر بود که اگر ابوذر اون چیزی که سلمان معتقد بود میدانست کافر میشد، مثلا ما نمیتونیم مردم رو به این صورت تمام اینا رو شما داشته باشیم، نمیشن. خدا داره بعضی از این هفتم یه سهم قرار بده، این ظرفیتش دیگه بیشتر از این هم نیست. فرموده امام صادق لا تو هم ملو علا صاحب سهم سهمی، اونی که یه سهم داره تحمیل براش نکنید دو سهم رو. و علا صاحب سهم این سراسه، خب ما نمیتونیم به مردم بگیم همه تون به دهل علم بشید، نمیشه. قد تو به حضوم به هزر با حیض و چشم و زید افتدار و توب هدوهم اب هزر یوب هدول این، یعنی که شما اونا رو دوشاری گرفتاری و فشار میکنید. یعنی اگر مردمی که یه سهم از ایمان دارن شما بخواید به این حالا دو سهم داشته باشید، نه از فرمش هم یه سهم شما از دم سهم پس توب هدوهم بر اونها فشار وارد میکنید، بر اونها ایجاد مشقت میکنید شما. خب حالا اجمالا میخوام این رو عرض بکنم، ایمان روی این چهارتا ملاک دور میزنه و شدت و ضعف پیدا میکنه. عجیب اول به حسب مراتب عقل انسان، به حسب مراتب درک انسان، فهم انسان. اون آدمی که یه فکر بسیط داره با آدمی که فکر قوی داره، اینا درجات ایمانشون خیلی تفاوت داره. دوم به حسب همین اخلاق حسنه. این خیلی عجیبه که واقعا اخلاق حسنه اولین اثرش در ایمان خود انسانه که از همه چی مهمتره. یه وقت میگیم آقا اخلاق خوب باشه که مردم دور جمع بشن، اخلاق خوب باشه که هر دو مردم گوش بکنن، اخلاق خوب باشه که مردم به احترام بگذارن، خب اینا هم آثار اخلاق حسنه. اما اخلاق حسنه اونایی که صاحب خلق حسنه هستن، این خلق حسن معلول ایمان کامل اونهاست. انسان وقتی موجودات رو همه رو جلیه خدا بدونه نسبت به همه تواضع میکنه، نسبت به اونا احترام میگذاره، خودش رو یه سر و گردن بالاتر از اونا نمیدونه، میگه ما و اونا همه جلیه از جلوه های خدا هست. اخلاق حسن انسان داره. اخلاق خیلی مهمه در رابطه با ایمان. ملاد سوم اعتقادات. یک بُعد ایمان انسان رو اعتقادات تشکیل میده. اعتقادات ما هرچه قوی‌تر، هرچه شفاف‌تر، هرچی از این
ناخالصی ها
دورتر باشه
ایمان انسان قوی تر میشه. و میلاد
چهارم به حسب اعمال
صالحی که انسان انجام میده.
خب ببینید هر روز ما با این چهار تا محور ارتباط داریم،
عقل و اخلاق و اعتقادات و اعمال.
یعنی نتیجه میشه صبح که انسان از خانه میاد بیرون، اگر رشد عقلیش بیشتر بشه و فهمش بیشتر بشه
ایمانش بهتر میشه.
چه بسا ممکنه فهمش کم بشه اصلا. درست که آدمایی که عقلم دارن میگه خب این عقلش یاد رشد نمی کنه، نه چه بسا تمجید هم پیدا بکنه ایمان کم میشه. اگر هر عمل صالحی رو انجام دادیم، درس خوندیم برای خدا، درس گفتیم برای خدا، حرف زدیم برای خدا، شنیدیم برای خدا، ایمانمون تقویت پیدا می‌کنه. اعتقادات همینطور و اخلاق حسن همینطور. علی‌ایاره این روایات ایمان انصافا روایات خیلی خوبیه. من یه وقتی در یه صحبت می‌کردم گفتم که واقعا اگر خدا توفیق بده آدم یه دوره اصول کافی رو ببینه منم من روایات انسان توی دیگه تفریل یکی دو تا روایات انسان ببینه چیز برنامه قرار بده انسان خیلی اثر داره. خداوند ایمان همه ما رو به درجات بالا بین قرار بده. رسول الله صلی الله علیه و آله.